خنده هم داروست، انسان را طبابت می‌کند.
با شوخی لطفاً ما را همراهی کنید.
دوتا همسایه کوچه‌م لبی خرکنش دیگه بودینو سلامت خواهم یه بخشید همین گاوتانم پاچان با این سیگریت میکشم نی؟ چه تماند؟ نیدی آخر گفت تا بکرم آقل خانه تان سو اخساس کنید
ممنون از همراهیتان. حالا وسیله تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را همکارم خانم قربانی یادآوری میکنند.
دوستان شنونده، شما میتوانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادنا کلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
با پایان گفتار این ساعت برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شاد و مسرور باشید.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت، تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمت.
شنونده های عزیز و ارجمند، تکرار جاذبه های این آن زمین رو همراهی بفرمایید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه‌زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، سلام بر شما. در یکی از روزهای خوب خوشاب و هوای بهار در خدمت شما عزیزان هستیم و یک بار دیگر فرارسیدن سال نو رو حضور همه شما امراهان گرانقدر تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و برنامه‌های جاذبه‌های ایران زمین رو تقدیم حضور شما خوبان می‌کنیم. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده، در خدمت شما بزرگواران. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. درود بر شما، ما را همراهی بفرمایید. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر برنامه جاذبه های ایران زمین، در برنامه امروز با هم همسفر میشیم به شهرستان شاهرود و جاذبه های گردشگری این شهرستان را با هم سری میزنیم و آشنا میگردیم. روستای قلعه بالا. قلعه بالا یک روستای زیبا در 140 کیلومتری جنوب شرقی شاهرود و 24 کیلومتری شهر بیارجمند واقع شده است که همجواری آن با پارک ملی توارن آن را به یک مکان توریستی تبدیل کرده است. ارتفاع این روستا از سطح دریا 1250 متر است و آب و هوای آن در تابستان گرم و خشک و در زمستان سرد و معتدل است. پارک ملی توران، یکی دیگر از جاذبه های گردشگری شاهرود، پارک ملی خارتوران که به آفریقای ایران مشهور است را میتوان به عنوان غنی‌ترین زیستگاه یوز پلنگ ایران نام برد که با تلاش محیطبانان استان این زیست بوم رو به افزایش است و تنها زیستگاهی است در ایران که هرم اکولوژیک آن کامل است. شنونده های عزیز و ارجمند، شما همراه هستید با برنامه جاذبه های ایران زمین از صدای خراسان، گفتارهای رادیو تاجیکی. سفر ما همچنان در شاهرود ادامه دارد. چشمه هفت رنگ. این مکان بدون شک یکی از زیباترین پدیده های طبیعی ایران می باشد. همانطور که از نامش پیداست، نوع مواد معدنی تشکیل دهنده خاک منطقه رنگین به وجود آورده است. این مکان توریستی در منطقه به نام گراب در فاصله 35 کیلومتری این شهرستان مقابل فرهزاد واقع شده است که این مسیر حدود 8 کیلومتر آفرودی تشکیل داده است.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
تپه های مریخی. تپه های مریخی شاهرود در نزدیکی روستای قهج 40 کیلومتری شهرستان شاهرود قرار گرفته است. این تپه ها به دلیل شباهت بسیار زیاد آنها به سیاره مریخ، تپه و یا دره مریخی نام گرفتند. مشابه این نوع اثر طبیعی در دامغان و چابهار قابل مشاهده است.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب،
در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، سپاسگزار هستیم که با برنامه جاذبه های ایران زمین با ما همچنان همراه هستید و سفری داشتیم از طریق امواج رادیویی به شهرستان شاهرود و با بعضی از جاذبه های این شهرستان آشنا شدیم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید. سال نو و بهار پرتراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشد، حضور همه شنونده های عزیز و ارجمند، همسفران گرانقدر، یاران جان برنامه جاذبه های ایران زمین تبریک و تهنیت عرض می کنم. شهر به شهر، منطقه به منطقه، روستا به روستا، طبیعت به طبیعت، ما، شما و گزارشگران برنامه جاذبه های ایران زمین.
اینجا دلوار، دم دروازه سردار جنوب شهید رئیس علی دلواری ایستاده ایم. اینجا موزه شده، این در که روبرو ما هست میبینیم، این در سوراخ سوراخ شده که ارتش متجاوز انگلیس ها دوازه شب میردن توی دلوار و دلوار خالی از سکه نمیبینن، وحشیانه تیراندازی روی درها اینا میکنن که چند تا تیرم رو این در زده شده پیدا هست. دروازه که میشی میگن دلنگ دروازه، یعنی جایی دو طرف نشست سران قیام، یکی به نام سید عبدالله بلادی که مشتری در دوران قاجاریه، کنار شهید رئیس علی دلواری، حیدر غلام، غلام شاه حیدر، خالو حسین دشتی، محافظم دو تا هست، یکی چپ و راست، اون میگه آلیوه است، میگن حاجلو. این تصویر، این عکس که شوینین مال دوره قاجاریه هست، این شهید رئیس علی دلواریه، اینم سید سلیمان گمارونیه که واسطه بوده بین رئیس علی دلواری و مجتهدینی که توی بصره و کربلا و نجف اشرف که نامه ها ید رئیس علی دلواری به نام پیک میبرد و برمیگشته. نامه رئیس علی دلواری بیشتر برای آیت الله حاج سید محمد کاظم خراسانی میفرستادن. این تفنگ مال دوره رئیس دلواری بوده، این تفنگ یه سرپار، این تفنگ سرپار تو منطقه دلوار درست میگن به نام پهکوشی، این هم کلت گرگریا و وروری، لوبروری لولبرن داشت میگن، این لول متوسط چه، این هم لول کوتاه کشه، این هم کلت سرپار دست‌ساز ایرانی. این نقشه بوشهره، کشتی انگلیس میان برابر بوشهر دور تا دور بوشهر هم محاصره میکنن. این نقشه منطقه دلواره. انگلیسا وقتی از رئیسری توی بوشهر شکست میخورن، حمله میکنن به دلوار، میان برابر دلوار مستقر میشن، دلوار به تو بمندن. روستای دلوار که به تو بمندن، دلواریا به دستور رئیسری دلواری خالی میکنن، با شی کوه پناه میبرن و انگلیسا حمله بر میشن، دلوار معاصر دلوار میگیرن که رئیسری دلواری هم با یارانش حمله بر بینا میشن، شبیخون بهشون میزنن تا زمانی که انگلیس شکست میخوره و از دلوار میرن. سوگندنامه شهید رئیسی دلواری این که برای حاج سید محمد رضا کازرونی فرستاده. سید محمد کازرونی تجار و بوشهر بوده و خیر بوده، کمک رئیسی دلواری میکرده. نوشته کلام الله، گفتار مرا شاهد باش، من به تو سوگند یاد میکنم که اگر انگلیسی ها بخواهن بوشهر را تصرف و به خاک و وطن من تجاوز کنن، در مقام مداخله برایم و تا آخرین قطره خون من به زمین نریخته است، دست از جنگ و ستیزی با آنان نکشم و اگر غیر از این رفتار کنم، در شمار منکرین و کافرین به تو باشم و خدا و رسول از من بیزار باشم. اینم مقبره سردار جنوب شهید رئیسری دلواری که در قبرستان وادی السلام نجف اشرف نزدیک مقام امام زمان، نزدیک مقام پیغمبر هود صالح، طبق وصیت خودش اونجا دفنش کردن.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
اصفهان نیمی جهان.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه جاذبه های ایران زمین. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. لحظه های خوب، با نشاط و پر از خیر و برکت را برای شما عزیزان آرزومند هستیم. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. شنونده برنامه گوهر را بشنوید.
زن اون بخش زیبای آفرینش بشره، این بخش زیبا به طور طبیعی اندکی پرده بودن همراه خاصیت این بخش زیبا و لطیف وجود انسان است.
یا گوهر
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر. درود بر شما که قصد همراهی با برنامه این هفته را دارید. دعوت میکنم با ما همراه باشید. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده، در خدمت شما عزیزان. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر. عزیزان شنونده، آغاز سال جدید 1400 رو حضور همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم. انشالله که تا این لحظه از روزهای سپری شده از بهار 1400 رو به خیر و نیکی پشت سر گذاشته باشید. در سال جدید با اولین برنامه گوهر در خدمت شما عزیزان هستیم. انشالله که بتوانیم رضایت خاطر شما خوبان رو فراهم بسازیم. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران دوست داشتنی. عزیزان همراه، در برنامه یک گوهر در سال جدید تغییرات کوچکی به وجود آمده و گفتگوهایی ما خواهیم داشت، صحبتهایی رو خدمت شما عزیزان تقدیم خواهیم کرد از زنان موفق و مسلمان در سراسر دنیا که برنامه‌های دینی، اخلاقی، اجتماعی، اسلامی و مدیریت‌های موفقیت آمیزی رو که دارند از اونها می‌خواهیم که از خودشون بگن، از مسیر زندگیشون بگن، از موفقیت‌هایی که دارن بگن، خودشون رو معرفی کنن و با شما صحبت کنن و ما هم تقدیم و حضور شما خوبان کنیم. انشاءالله که بتونیم استفاده کنیم از تجربه های عملی دیگر خواهران و بانوان مسلمانمون در سراسر دنیا. دعوت میکنم با برنامه این هفته یک گوهر با ما همراه باشید. امروز با دختری از ایران زمین آشنا میشیم که رویکردی زیبا به قرآن کریم دارد. این رویکرد به برکت انقلاب اسلامی به یک حرکت بسیار برجسته و پرشکوه در جمهوری اسلامی تبدیل شده است، به گونه ای که میتوان گفت توجه بانوان ایرانی به قرآن و حضورشان در صحنه قرآن پدیده ای است که به عنوان یک توفیق بزرگ نظام جمهوری اسلامی در مقابل همگان قرار دارد. به اعتقاد رهبر انقلاب اسلامی، در نظام اسلامی احترام به زن این است که به زن فرصت داده بشود تا آن نیروها و استعدادهای برجسته و عظیمی را که در درون هر انسانی خدای متعال به بدیعه نهاده است، از جمله زن و استعدادهایی که فقط در درون زنان وجود دارد، این استعدادها در سطوح مختلف بروز کند. بستری که در انقلاب اسلامی برای حفظ جایگاه ارزشی زنان فراهم شد، بانوان را به کسب معارف قرآنی نیز سوق داد. در آماری که درباره تعداد کل قاریان و حافظان قرآن کریم آمده است، بیش از 12,000 نفر به عبارتی معادل 40% قاریان و حافظان قرآن زن هستند. همچنین طبق آمار، تعداد طلاب زن شاغل به تحصیل در حوزه‌های علمیه رو به افزایش است. اکنون تأسیس 450 حوزه علمیه خواهران در کشور که پیش از انقلاب اسلامی هیچ سابقه نداشت، از برگ‌های زرین کارنامه جمهوری اسلامی ایران در تربیت شیفتگان تحصیل علوم دینی است که به تحصیل 65,000 طلبه و 43,000 فارغ التحصیل علوم دینی انجامیده است. حنانه 13 سال دارد. اشتباه نکنید، او یک نوجوان معمولی نیست. حافظ کل قرآن کریم است و دارای مدرک کارشناسی ارشد در حوزه علوم قرآنی. دختری است که در سال 1393 توانست به عنوان کوچکترین شرکت کننده در 37 دوره مسابقات قرآن اوقاف استان تهران رتبه اول را در رشته حفظ کل قرآن کسب کند. او با شرکت در بسیاری از مسابقات قرآن کریم رتبه نخست را کسب کرده و با تلاوت زیبایش در کشورهای مختلف موجی از شگفتی آفریده است. حنانه میگوید من از 5 سالگی شروع به حفظ قرآن کردم و 2 سال طول کشید تا کل قرآن را حفظ کنم. یعنی قبل از این که به مدرسه بروم قرآن را از حفظ می‌خواندم. از کلاس اول تا ششم در مدرسه شاگرد اول بودم و ضمن خواندن درس‌های مدرسه قرآن را هم مرور می‌کردم و همه نمراتم در مدرسه عالی بود. 2 سال پیش در آزمون سازمان دارالقرآن الکریم وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی شرکت کردم و توانستم مدرک معادل کارشناسی را بگیرم. وی می‌افزاید حافظان قرآن می‌توانند در سازمان سنجش ثبت نام کرده و 1 سال درس‌های علوم قرآن و حدیث را بخوانند تا بتوانند مدرک کارشناسی را بگیرند. آنگاه با ارائه مدرک کارشناسی به سازمان دارالقرآن می‌توانند در رشته ارشد شرکت کنند. البته من دارای کارشناسی ارشد از سازمان تبلیغات اسلامی هستم، ولی در 1 سال درس‌های علوم قرآن، صرف و نحو، حدیث، تفسیر و بلاغت را خواندم تا انشاءالله با قبولی در آزمون سراسری سنجش بتوانم مدرک که کارشناسی ارشد را از دانشگاه نیز بگیرم. در دیداری که حنانه با رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه ای داشت، او به او مجوز داده شد تا قرآن را با ترتیل تلاوت و منتشر کند. اکنون CD ترتیل او از طریق اپلیکیشن ایران صدا و سلام قرآن موجود است. حنانه قرآن را برکت زندگی می داند و می گوید حفظ قرآن قوه تشخیص را در انسان قوی کرده و به واسطه همین قوه تشخیص قرآنی به یقین در مسیر هدایت و دوری از خطا گام برمی‌دارد. همچنین کسی که اقدام به حفظ کل قرآن کریم می کند با علم تفسیر و معنا شناسی نیز آشنا می شود. در واقع فرد با حفظ هر آیه در مسیر درس گرفتن از آن آیه قدم بر می دارد. خانواده حنانه یک خانواده قرآنی است. مادر او می گوید قرآن سخن وحی و تجلی عظمت خداوند تعالی است و ضامن هدایت و سعادت انسان ها. هر کس عقل و اندیشه خود را با درون پاک برای درک حقایق و تعالیم آن به کار ببندد، همه واقعیات مربوط به زندگی و راه سعادت را از آن می یابد و می پذیرد. خواندن و حفظ قرآن هم مقدمه ای برای تدبر و تفکر در آن است. در قرآن می خوانیم این کتابی است پر برکت که بر تو نازل کرده ایم تا در آیات آن تدبر کنند و خردمندان متذکر شوند. در خانواده ما نیز آموزه های قرآن محور زندگی ایمان بود. به این می‌افزاید من زمانی که باردار بودم با وضو بودم و زیاد به قرآن نگاه می‌کردم و زیاد قرآن می‌خواندم. وقتی حنانه متولد شد به جای لالایی او را با آوای قرآن می‌خواباندم. تا 3 سالگی این کار را کردیم و بیشتر جزء سی قرآن را برایش پخش می‌کردیم. بعد از 3 سال متوجه شدیم اکثر سوره هایی که گوش داده در ناخودآگاهش مانده و زمزمه می کند. به استعدادش پی بردیم و برایش برنامه ریزی کردیم. به تعبیر آیت الله خامنه ای، اگر زنان با قرآن مانوس بشوند بسیاری از مشکلات جامعه حل خواهد شد. چون انسان‌های نسل بعد در دامن زن پرورش پیدا می‌کند و زن آشنای با قرآن و مانوس با قرآن و آشنا با مفاهیم قرآن خیلی می‌تواند در تربیت فرزند تأثیرات بسزایی داشته باشد. از اینکه با برنامه یک گوهر همراه هستید درود بر شما. ما را همچنان همراهی بفرمایید دوستان. آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر گفتارهای رادیو تاجیکی.
با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه یک گوهر رادیو تاجیکی، فرزانه مجاب جعفری هستم. در ونکوور کانادا زندگی میکنم و به حیث روانکاو بالینی خانواده و کودکان مشغول به کار هستم. همچنین به صورت خصوصی و نیمه وقت از طریق ارتباط صوتی و تصویری آنلاین جلسات روان درمانی و روانکاوی به مراجعین ارائه میدم. سوال شما در رابطه با نقش زنان و اینکه در این شرایط کنونی زنان چگونه میتونن در خانه و در اجتماع حضور موفقی داشته باشن. باید بگویم که زنان و مادران در هر شرایطی و در هر برهه‌ای از تاریخ و موقعیت‌های مختلف اجتماعی که در نظر بگیریم نقش بسیار سنگینی به دوششان است و طبعا شرایط کرونایی هم از این قاعده مستثنا نیست. به عنوان مثال من میتونم شهر ونکوور جایی که من خودم زندگی میکنم من مثال بزنم که در شرایط کرونا و دستور وزارت بهداشت و دولت هر گونه رفت و آمد و دوره همی خانوادگی و مهمانی و دید و بازدید ممنوع است. هیچ گونه جلسات و مراسم دینی و مذهبی و یا فرهنگی اجازه برگزاری ندارن در این شرایط. خب طبعا برای انسان که یک موجود اجتماعی است این شرایط بسیار دشوار است و میتونه طاقت فرسا باشه و او حس دلتنگی و انزوای دراز مدت حتی ممکن است منجر به بروز عوارض افسردگی و دیگر مشکلات روحی شود. بنابر آموزه های دینی ما زنان و مادران در خانواده نقش بسیار پر اهمیت و مهمی در وضعیت روحی افراد خانواده دارن و میتونن با توانایی های ذاتی که خدا بر زن قرار داده فضای مفرحی در خانواده و در خانه ایجاد کنن. در شهر ما بسیاری از برنامه هایی که قبلا به صورت حضوری انجام میشد حالا به صورت آنلاین برگزار میشه. مثلا ما در مرکز اسلامی ما به نام فاطمیه یک مدرسه آموزش قرآن و مسائل دینی دار کرده بودیم که روزای تعطیل آخر هفته خانواده ها از راه دور و نزدیک می آمدن و اطفالشان می آوردن که در کلاس ها شرکت کنند. در حال حاضر به خاطر شرایط کرونا کلاس ها به صورت حضوری متوقف شدن و اخیراً ما کلاس های آموزش قرآن و مسائل دینی را از طریق اپلیکیشن های آنلاین برگزار میکنیم به صورت صوتی و تصویری و این مسئولیت مادران خانواده ها را بسیار زیادتر و سنگین تر میسازد، چون در واقع اونا معلم خانگی اطفال خود سال خود هستند. ما به عنوان معلم دسترسی به اطفال نداریم و فقط به اصطلاح میتونیم درس برشان ارائه بدیم به صورت تصویری و صوتی و این مادر هستن که باید نقش معلم در خانواده بازی کنن برای فرزندان و اطفال خود و مخصوصا در بر خانواده هایی که در کشورهای غیر اسلامی زندگی میکنن در این شرایط که حضور فیزیکی در کلاس های دینی یا مجالس مذهبی امکان نداره مادران مسئولیت بسیار مهم و خطیری دارن که این ارتباط و حس به اصطلاح وابستگی و پیوند با جامعه مسلمان های شهر و پیوند با دین خود از دست نتن و به اصطلاح از مسائل دینی و فرهنگ اصیل اسلامی خود فاصله نگیرن و این به اصطلاح یکی از مسئولیت های خطیر مادر هاست که امروی اطفال خود ارتباطی داشته باشن و سعی کنن ارتباط اونا را با دنیای بیرون از طریق آنلاین و تلفنی برقرار بسازن که اطفال خود نخواسته فراموش نکنن که کی هستن و با کدام جامعه و کدام فرهنگ دینی تعلق دارن. بیشتر از این وقت شما عزیزان نمیگیرم. شب و روزتان بخیر و سلامتی باشه انشالله.
شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته یک گوهر. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. ایام خوب و پر از خیر و برکتی را برای شما خوبان آرزومندیم. همه شما امراهان صمیمی رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. یاران صمیمی، تکرار همسفران را تقدیمتان می‌کنیم. همراهی بفرمایید.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازیم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما می‌چشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
هم سفران برنامه‌ای برای بررسی وضعیت مهاجران کاری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته‌های گذشته در این ساعت با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شنوندگان ارجمند، قبل از آغاز برنامه همسفران، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادنا کلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، همان گونه که می دانید، دوری والدین از فرزندان عاقبت‌های ویرانگر و جسم و روح فرزندان آنان بر جای می‌گذارد و فقر فکری و عاطفی زیادی را در صحفه خاطره کودکان از خود باقی می‌ماند. از این رو تا می‌توان، باید نعمت در کنار خانواده بودن را قدردانی است و برای تربیت و تعلیم آنها کوششی بیشتری را باید به خرج داد. همان گونه که همه ما و شما می دانیم، مهاجران کاری در بیشتر حالتها کودکانشان را در نزد خویشاوندان و یا پدر و مادر گذاشته و کشور دیگر سفر می کنند. اما کوشش تأمین مادی خانواده برای کودکان عاقبت‌های معنوی خود را دارد. شنوندگان ارجمند، در رابطه با تأثیر دوری والدین از فرزندان، سامانه سپوتنیک با استناد به فاربس قزاقستان تحلیل را نشر کرده که در ادامه این برنامه پیشکش شما عزیزان میکنیم. نوشته منبع فوربس قزاقستان در این ارتباط نظرسنجی گذرانیده و در نتیجه این نظرسنجی و خلاصه های نظررس در این باره کارشناسان دست پیدا کرده اند. سبب نظرپرسی از کارشناسان و تحلیل آمار در این مسئله جنایت مدهش شده است. مثلا دختر یک زن ازبک را که به مهاجرت کاری رفته و فرزندش را در دست دوگانه اش گذاشته بود، اخیران سخت عذاب می داده است. به نوشته سامانه سپوتنیک، طبق اطلاع یونیسف در تاجیکستان هر سال تقریبا 5000 کودک از پرستاری والدین محرومند و در بسیاری حالت ها این به مهاجرت کاری آنها وابسته است. نکته دیگر مهم، شماره زنانی که به مهاجرت می روند در کشورهای آسیای مرکزی می افزاید. این معنای آن را دارد که شماره کودکانی که به تربیه مادر میمانند نیز در حال افزایش است. این وضعیت برخی سازمانهای بین المللی را به تشویش جدی می آرد. از سبب به پدری هم شماره جنایت ها نسبت کودکان و هم جنایت های صادر کرده کودکان در حال گسترش است. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. پدر و مادران هنگام سفر به کشور خارج فرزندان نابالغ خود را به دوش والدان پیرانسال یا خویشاوندان دور و حتی آشناهایشان می‌گذارند. پیشگویی کردن به نهایت مشکل است که این وضع چی پیامدهایی را داراست. رحمان المصف، کارشناس تاجیک آید به مهاجرت کاری، می‌گوید پدر و مادران در روسیه در پی کار کودکان به حال خودشان گذاشته شدند. آنهایی که سن و سالشان کلانتر است، اکثر وقت قهرمان گزارش های پلیس می شوند. تقریبا هر یک نورس 13 هم که به میلیسه می افتد، فرزند مهاجران کاری است. تا حال کسی تحقیقات تحلیلی نگذرانده است که دقیق نشان دهد تا چه قدر نورسان بی پدر و مادر تربیه شونده تحت تفتیش پلیس قرار دارند و حتی شماره کودکانی که مادران و پدرانشان در خارج کار می کنند معین کرده نشده است. کارشناسان تنها می توانند به معلومات یونیسف نظر کنند که طبق آن 59% زنان مهاجر کاری از آسیای مرکزی فرزندانی تا 16 ساله خود را در خانه گذاشته خود به مهاجرت کاری می روند. در همین حال این رفتار نه تنها به حیات جمعیتی بلکه به سلامتی روحی آنها نیز تأثیر خواهد گذاشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در ارتباط با موضوع دوری والدین از فرزندان، عزیزبک بولتایف روانشناس ازبکستانی میگوید نبود والدین اکثر وقت با غذای به صفت کودک، بعد شدن تحصیلات او، زود اشتراک نکردن محفلها و تمرینهای ورزشی علاقمند است. با بابی و بیبی اکثر وقت نگاه و بینی نبره دشوار است و حتی با محبت و غمخواری پره آنها کودکان در مقایسه با دیگر فرزندان که پدر و مادرشان در برشانند بیچاره حس می کنند. طبق آمار نظرسنجی فوربس تنها 14% پرستاران مشکلات مالیوی دارند و زیاده از 70% مهاجران و خویشاوندان کمک مالیوی می رسانند. کودک می تواند پر مستقل باشد، زیبا پوشد و خوب بخورد، در جمعیت فعال باشد و مکتب را خوب خواند. اما نبود پدر و مادر در همین حال هم فشاری روانی می آرد. گلمیره امانوا معلمه مکتب می گوید در چشم آنها شما نیاز به محبت و غمخواری می بینید. والدین خواننده ای که من راهبر سینفش هستم به ترکیه رفتند. بیبیش او را کاملا نگاه و بین می کند و مکتب می فرستد. خود کودک تربیت دیده است، اما دائم یک غمگینی در وی احساس می شود. اما معین کردن مشکلی پیش از ظهور کردن آن قریب غیر امکان است. نیلا داشچنوا سردار شعبه پلیس نابالغان در شهر نوسلطان می گوید کودکان مهاجران هنگام گذراندن کارهای فهماندهی و یا پس از صادر کردن جنایت و صادر شدن جنایت نسبتشان آشکار می شوند. روانشناس اوزبک عزیزبک بالتایف می گوید بهترش کودک را هنگام سفر در کنار خود گرفت. بالتایف تأکید کرد کودک را باید پیش از رفتن والدین از جهت روانی آماده کنند. اگر کودکان را وضعیت را بفهمانیم و توضیح دهیم که حیاتش در دوری از والدین چگونه تغییر خواهد یافت، پس از سفر والدین او زودتر به وضعیت مطابق می شود. همچنین وی گفت که هنگام سفر باید دائم با کودکان در علاقه بود و از وضعیت نه تنها از پرستاران بلکه از شخصان سیوم نیز آگاهی پیدا کرد. کارشناسان یونیسف توصیه می دهند که زمینه قانونگذاری تجدید نظر کرده شده مکانیزم های ثمره بخش حفظ خانواده و کودکان آسیب پذیر مهیا کرده شوند. یاران همراه، همان گونه که می دانید روند مهاجرت یک روند جهانی می باشد و پیامدهای روحی و روانی زیادی را از خود بر جای می گذارد. از این رو اگر قصد مهاجرت کاری را دارید، احترامانه از شما خواهش می نماییم پیش از سفر حتما وضعیت روحی و جسمی خانواده و فرزندان خود را به نظر گیرید تا بعد از دوری شما و مشکلات مادی و معنوی بیشتر گرفتار نشوند. farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. عزیزان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه امشب. از همراهیتان سپاسگزار هستیم و شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
بکی ای ساده دل، چون کودکان سرگرم بازی. تا بکی با قصه دیو پری افسانه سازی. تا بکی در پیله بیهودگی برخور تنیدن. با چنین سازی چگونه نغمه موضوع نوازی؟ زندگی عشق و جهان عشق، کهکشان آسمان عشق. با چنین
استان کرمانشاه و استان ایلام که در غرب کشور ما قرار دارن، زودتر از جنوب درگیری ها شروع میشه و جنگ در اونجا شروع میشه. یادمان مرساد هم یادآور رشادت ها و ایثارهایی هستش که مردم کرمانشاه و همچنین رزمنده های ما در اون سال ها داشتن. داستان عملیات مرساد چیه که اینقدر مهمه؟ عملیات مرساد در واقع آخرین عملیات دفاع مقدس ما توسط نیروهای ارتش، سپاه و نیروهای بسیج و مردمی هستش. البته این عملیات این بار علیه دشمن بسته نبود، فقط علیه منافقینی بود که در پناه ارتش بسته عراق بعد از پذیرش قطعنامه 598 در تیر ماه سال 67 به مرزهای غربی ما حمله کنند. حالا چه هدفی داشتن؟ اینها فکر کردن که در این حمله بتونن تا شهر تهران پیشروی کنن و حکومت رو به دست بگیرن. اینو بدونید که در طول جنگ تحمیلی سازمان مجاهدین خلق که در کشور ما مشهور هستن به منافقین، همکاری‌های فراوانی با دولت و ارتش بس علیه ملت و دولت ما داشتند و در نهایت منافقین با همکاری که شخص صدام باهاشون داشت تصمیم گرفتن عملیاتی به نام فروغ جاویدان رو طراحی بکنن و در سوم مرداد سال 67 اون رو انجام بدن. قرار بود که طی این 5 مرحله اینها بیان از مرز قصرشیرین وارد بشن، کنت غرب رو بگیرن، اسلام آباد غرب رو بگیرن، کرمانشاه، قزوین، همدان و در نهایت به تهران برسن. بعد از ظهر سوم مرداد سال 67 منافقین با عملیات فروغ جاویدان وارد شهرهای